دوباره اون برنامه رو بشنوید میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید.
گفتگوی ویژه گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان گفتگوی ویژه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی ویژه در خدمت شما خوبان هستیم. در همین ابتدای برنامه ایام سالگرد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو گرامی می‌داریم و همچنین یاد و خاطره شهدای قیام 15 خرداد 1342. دعوت میکنم با ما همراه باشید. به همین مناسبت امروز در گفتگوی ویژه قرار هست که به ابعاد مختلف قیام 15 خرداد سال 42 بپردازیم. 30,010,35 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. از طریق این دو پل ارتباطی میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه های رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. با نصب کارافزار ایران صدا و روی تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو از طریق ایران صدا شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم دیگر برنامه های گفتگوی ویژه در اختیار شماست.
خرداد که به نیمه میرسد، یادآور حماسه خونین در دفتر تاریخ انقلاب اسلامی ایران است که نماد وفاداری مردمی است که تا پای جان در مسیر ولایت ایستادند. آغاز ماجرا به یک سال قبل، یعنی سال 1341 برمی‌گردد. در 16 مهر ماه 41 در کابینه اسدالله علم تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی موجب برانگیختن احساسات دینی مردم شد. این لایحه 3 شرط جدید داشت: حذف قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، انجام مراسم تحلیف با هر کتاب آسمانی به جای قرآن و حق رأی زنان. مراجع این لایحه را رویارویی علنی و جسورانه نظام حاکم با اسلام و قانون اساسی و عامل جدی تهدید استقلال مملکت می دیدند و مخالفت های خود را به روش های گوناگون نشان دادند. سرانجام اسدالله علم علی‌رغم مقاومت 2 ماهه مجبور به لغو این لایحه شد. همچنین در دیماه همان سال طرحی جدید توسط محمد رضا شاه پهلوی به عنوان انقلاب سفید با اصول 6 گانه اعلام شد. این منشور 6 ماده‌ای شامل اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل‌ها و مناطع، فروش کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی، سهیم شدن کارگران در سود کارخانه‌ها، اعطای حق رأی به زنان و ایجاد سپاه دانش می‌شد. محمد رضا شاه پهلوی مردم را به همه پرسی دعوت کرد و در 6 بهمن 6 اصل انقلاب سفید از مردم رأی موافقت گرفت. انقلاب سفید با مخالفت‌های از سوی جبهه ملی و همچنین محافل مذهبی روبرو شد. یکی از مهمترین مخالفان امام خمینی رحمت الله علیه بود. وی ضمن دوری جستن از طرح موضوعاتی چون اصلاحات ارضی و حق رأی زنان که موضوع اصلی مورد مخالفت دیگر روحانیان بود، به مسائلی پرداخت که بیشتر توده مردم را خشمگین می ساخت و مرکز ثقل مخالفتش با شاه بر سر نفوذ آمریکا در ایران بود.
اما در این برنامه از گفتگوی ویژه در خدمت آقای دکتر اسدالله بادامچیان هستیم، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی و از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی و قبل از گفتگو، قبل از اینکه گفتگو رو آغاز بکنیم، به تعبیر خودشون یکی از چند بازمانده قیام 15 خرداد سال 42. آقای بادامچیان سلام بر شما، خیلی متشکر که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. با طلب علو و درجات برای امام، بنیانگذار و مؤسس انقلاب اسلامی و تحول آفرین قرن معاصر، و طلب علو و درجات برای همه شهدا، از شهدای فیضیه تا شهدای 15 تا 18 خرداد 42 و بعد از اون همه شهدا تا شهدای
مدافع حرممون،
مدافع امنیتمون، مدافع سلامتیمون، مدافع دیگران. و انصافا این دوره پر افتخار دوره بسیار با عظمتی است که انسانها رو در یک وضعیت خاصی قرار داده که خداوند در جهاد رو بروشون باز کرده. برای اینکه امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، جهاد دری از درهای بهشت الهی است که خداوند به روی خواص از اولیاء الله باز میکنه. چرا من اینه میگم؟ برای اینکه جریان 15 خرداد یک نقطه عطف و یک طلوع فجر و یک مقطع خاص استقلال بخش، آزادی بخش، آزادی آور و حضور مردمی و نهضت مردم سالاری اسلامی است. یعنی یه چیز ساده‌ای نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکر. است یک تعبیری رهبر معظم انقلاب درباره قیام 15 خرداد دارن و اون اینکه یک حادثه خودجوش بود. اگر موافق هستید از اینجا آغاز بکنیم که چرا خودجوش بوده 15 خرداد و چه شد، از کجا شروع شد، با توجه به اینکه ایشون هم اشاره کردن که امام در حصر به معنای درسته در حصر بودن
یا زندان بود؟
زندان بودن.
در این رابطه باید گفت که امام نسبت به 15 خرداد یک توجه ویژه داره و این اندیشمند بزرگ، متفکر عظیم تحول آفرین، توجهش به یک موضوع به طور ویژه نشون میده که اون از اهمیت خاصی برخورداره. امام در سال 58 در 15 خرداد در مرز فیضیه، در اولین سالگرد 15 خردادی که حکومت دست امام و اسلام بود، در آغاز بحثشون 19 محور رو برای انقلاب 15 خرداد مطرح میکنن. برای هیچ یوم اللهی امام اینجور نفرموده: 15 خرداد رو بشناسید، پدید آورندگان 15 خرداد رو بشناسید، کسانی که 15 خرداد رو پدید آوردن و ادامه دادن بشناسید، اونهایی که تا الان ادامه دادن بشناسید، اونهایی که بعد از این 15 خرداد رو ادامه میدن بشناسید، مقصد 15 خرداد رو بشناسید، مخالفین 15 خرداد و مخالفین مقصد 15 خرداد رو بشناسید. 19 مورد تو کتاب صحیفه نور جلد 8 هست. به چیز جالبی صدای امام هم هست. و بعدم امام که در اون شعرشون که اصلا 15 خرداد رو چیز میدونن، روز رهایی انتظار فرج از نیمه خرداد میکشه، معلوم است که اصلا این مسئله 15 خرداد یک مسئله ویژه و مهم و مؤثره که امام اینقدر روش تاکید و اصرار داره.
یعنی باید 15 خرداد رو آغاز نهضت بدونیم یا نه، نهضت پیش از این آغاز شده، یک نقطه عطف دیگری بر نهضت انقلاب اسلامی بوده 15 خرداد؟
نقطه نهضت شروع شده بود از تقریبا مهر 1341 در جریان انجمن‌های ایالتی و ولایتی شروع شد.
15 خرداد رسمیت داد؟
15 خرداد نقطه عطف بود. در قبل از این جریان خود زمان
فیضیه هم باید ببینیم.
آره، حالا از قبل از این جریان مسئله رژیم و روحانیت اسلام و مراجع بنا به مصلحت اسلام این بود که این تنها شاه کشور شیعه و مسلمانه و ولو اینکه آدم بسیار بدی است، مزدور هر چی هست، ولی به هر حال این رو باهاش رابطه داشته باشیم، حداقل امتیاز بگیریم. شاید هم یک بحثی مثل استفاده ای که علمای بزرگ اسلام مثل شیخ بهایی و میرفندرسکی و مرحوم آقای علمای اون روز مجلسی و بهارالانوار و اینها انجام دادن با شاه عباس. به همین علت گهگاه شما در یاد چیزای اون روز میابید که مثلا می‌نوشتن به شاه که بعضی از آقایون، نه همشون، مثلا شما علازات همایون شاهنشاه اسلام پناه. خب شاه در این زمینه کوشید که مثل رضاشاه عمل نکنه، لکن بعد از رحلت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی در فروردین 8 فروردین 1340 و فوت مرحوم آیت الله کاشانی که چهره برجسته روحانی سیاسی و پیشوای مردم تو نهضت ملی شدن نفت بود، آمریکایی‌ها بعد از سلطه‌ای که در 28 مرداد به شرکت انگلیس‌ها بر ایران در کودتاشون به دست آوردن، کوشیدن که یک برنامه براندازی اسلام رو در ایران شکل بدن به عنوان مردم، رفراندوم مردم، دموکراسی و از این حرف. و به همین علت ریچارد تالبوت مسئول امور خاورمیانه‌ای وزارت خارجه آمریکا در همین سال 41 مصاحبه کرد و گفت شاه ایران برنامه‌های بسیار مترقی داره که از سال آینده میلادی، یعنی از ژانویه که دی ماه ماست، شروع خواهد کرد و آمریکا از این برنامه کاملا حمایت میکنه. این اعلام رسمی بین‌المللی بود مصاحبهش. و آمریکایی ها انگلیس ها با هم ساختن که با این توطئه براندازی اسلام رو انجام بدن. اونها احساس کردن که به جای شاه جبهه ملی ها انجام بدن و لذا شروع کردن جبهه ملی رو تقویت کردن و در دولت شریف امامی. اما یه ناشیگری شد، یک معلم رو توی همین میدان بهارستان چیز شهر کلانتری اونجا زد کشت و بعد هم هیاهو شد و در نتیجه بعد هم اینا دیدن جبهه ملی توان این کار رو نداره. انگلیس ها مخالف بودن، میگفتن سلطنت یه پایه اساسی برای استعمار ماست. پشت سرش رفتن به طرف دکتر علی امینی، اونو آوردن که سیاستمدار پخته انگلیسی و عامل قرارداد کنسرسیوم نفت بعد از کودتای 28 مرداد، یک خائن به تمام معنا ولی بسیار آدم مسلط و زبوندار و سخنران و اینها بود. اینم اومد نشد، نتونست اونم پیش ببره. بعد دیگه شاه خودش رفت آمریکا و به کندی رئیس جمهور اون وقت آمریکا رفت با اونجا و به او گفت من آماده هر گونه نوکری برای شما هستم. و او گفت، شاه بهش گفتش که این کارهایی که شما میکنید در ایران جواب مثبت براتون نمیده، ولی اگر شما اصرار دارید با شما نوکریم و نوکرم وظیفش اجرای وظیفه است. و بعد که آمد به ایران با علم نشستن با هم طراحی کردن که به عنوان انجمنهای ایالاتی ولایتی رسمیت کتاب آسمانی رو از قرآن رو بندازن، حق رأی به بانوان بدن که ممنوع بود و بعد هم در رابطه با مسائل انجمنهای ایالات ولایتی را بندازن که از مشروطه تا اون موقع را نیفتاده. این طرح ظاهرا یه طرح مردمی بود، بعدم مگه چی به خود داشتن، کار خوب انتخابات و شوراها بود. است امام در منزل مرحوم آقای حائری یزدی، آقا مرتضی پسرش، مراجع رو جمع کردن و بهشون گفتن که پشت این پرده براندازی اسلام، پشت این پرده براندازی آزادی کشوره، مثلا اب بین بردن هویت مستقل اسلامی و ایرانی ملت ایرانه. خب اونجا بعضی از آقایون اول باور نکردن تو اون جلسه، ولی وقتی که تحلیل شد شد متوجه شدم و رضا نهضت روحانیت شروع شد و امام به صحنه آمد، مراجع تقلید هم به صحنه اومدن، روحانیت هم به صحنه اومد، تظاهرات مردمی هم شروع شد و ما در اون زمان در مجموعه‌ای که بعد مؤتلفه نام گرفت و در توده مردم فعالیت‌هایی رو در خدمت امام شروع کردیم، بیانیه، اعلامیه و در و دیوار می‌چسبوندیم و بعد هم مردم رو دعوت کردن آقایون که اومدیم مسجد صدایز الله، یک مراسم عظیم مردمی شکل گرفت
در همون سال 41
در تقریبا آذر 41. و بعد هنگامی که علم دولت علم احساس کرد نمیتونه این طرح رو پیاده کنه، رفتیم قم، اولین راه پیمایی رو تو قم راه انداختیم با شهدامون های صادق امانی و شهید اسلامی و شهید درخشان، آقای رخصفت، استسخر آقا، مرحوم حاج حسین مصدقی و دار و دست مرحوم آقای قدیریان، همه با هم رفتیم و اولین راهپیمایی رو از مسجد اعظم با اجازه امام راه انداختیم
در قم.
رفتیم خونه امام، رفتیم خونه آقای شرمداری، رفتیم خونه آقای گلپایگانی، خونه آقای نجفی و بعد هم شب برگشتیم تهران. رژیم شاه احساس کرد نمیشه کاری بکنه و لذا اومد تصمیم گرفت که عقب نشینی کنه و بالاخره در آذر 1341 بعد از دو ماه دولت در هیئت دولت مصوبه لغو اون طرح قبلیش رو داد. وقتی این کار تموم شد، شهید اسلامی و دوستان رفتن قم پلو امام، من اینه تو کتاب هیئت‌های مؤتلف اسلامی نوشتم، در اونجا امام فرمودن که این یک برنامه آزمایشی بود، اینا برنامه اصلیشون رو به زودی شروع میکنن و برنامه اصلیشون همون براندازی اسلام است و اسلام در خطر است. شما باید دستهاتون رو محکم کنید که هر دستی به طرف اسلام دراز شد قطعش کنید. از اینجا اون هسته مرکزی این تشکیلات پدید اومد، منتها نه به صورت تشکیلات، به صورت یک کار مردمی. دقیقا توی دیما، یعنی آذر تا دی، شاه کنگره آزاد مردان و آزاد زنان رو در تهران راه انداخت و رفراندوم شاه و مردم رو اعلام کرد با 6 ماده، اصلاحات اراضی و اون مواد دیگرش. خب این بحث که شاه خودش به صحنه آمد موجب شد که اختلاف شد بین علما. برخی از علما مصلحت نمی دیدن که روحانیت و مراجع مقابل شاه بیسته، می گفتن که این بار خود شاه که به صحنه آمده برخورد می کنه و نمی تونید شما مقابله کنید با شاه. و امام نظرش این بود که نه، اتفاقا الان فرصت به دست اومده و ما اگر کوتاه بیاییم اینا اسلام رو برند می اندازن، اصلا مرجعیتی باقی نمونه. امریکایی‌ها و انگلیس‌ها دنبال اینن، مسئله شون نه اصلاحات اراضیه، نه به اصطلاح سهیم شدن کارگرانه، نه انتخابات آزاده، نه مردم، اصلا شاب مردم کاری نداشت. یک دیکتاتور مستبدی که با کودتای نظامی آمریکایی انگلیسی با اوباش سر کار اومده بود، این که دیگه مردمی نمیتونه باشه. بالاخره تو این بحث و گیرودار و اینها شاه غافلگیر شد. روز 2 بهمن با نظر مبارک امام ما صبح از منزل مرحوم آست احمد خونساری تای بازار عباس آباد تهران را افتادیم و یک جمعیت علما جلو، آقای خونساری جلو، ما هم پشت سرش، شعارمون هم نصرون من الله و فتحون قریب بود. خب تو بازار که را افتادن بازار بسته شد، دور زدن اومدن از بازار عباس آباد، بازار خیاطا، اومدن تو بازار کفاشا، همه این بازارها بسته شد. بعد اومدیم سر تو سبز میدون، از سبز میدون شعار دادیم رفراندوم قلابی مخالف اسلام است. تو اونجا نصر من الله بود، از اینجا رفراندوم قلابی رو مطرح کردیم. جمعیت افسوده شد، خیابونای اطراف بازار بسته شد. رفتیم دم کوچه چیز بازار آهنگرها، در اونجا رفتیم منزل سید محمد بهبهانی که روحانی متنفذ پسر مرحوم آیت الله شهید سید عبدالله بهبهانی مشروطه و دارای موقعیت، او مخالف بود با شاه برخورد بشه. اصل و قبول داشت که دارن توطئه میکنن ولی مخالف بود. تا آست احمد آقای خونساری که دیگه مرجع بود رفتیم اون تو، خیلی هم نمیخواستم بیان ولی بخاره جمعیت چون آقای خونساری رفت ما هم رفتیم، رفتیم تو نشستیم. ایشون رفت نشست کنار آقای بهبهانی، بیانیه که از قبل آماده شده بود دوتایی با هم مشترکن امضا کردن. مرحوم حاج عباس چیز اونجاست به اصطلاح این مهد خوند یه مهدی چیز، بعد آقای فلسفی اومد گفت این مردم اگه بدونید در پشت پرده این رفراندوم چیست، وقت شما هیچ گونه نمیتونید آرام بشینید، به خاطر اینکه با این رفراندوم میخوان حسین رو شهید کنن، زینب رو اسیر کنن، خاندان و پشت این قضایاست. و خلاصه شعار آقای خونساری هم بعد دیگه زور شده بود چون معده‌شون رو عمل کرده بودن، نمیتونستن بمونن، برخواستن رفتن منزل. ما اون روز طرحمون این بود که از این بازار که راه میفتیم میایم بیایم تا اینجا، این وحدت بین روحانیت رو با امضای مشترک برقرار کنیم، از اونجا بیایم سراغ امین حضور، از سراغ امین حضور بیایم توی مهارستان جلوی مجلس، از جلو مجلس بریم از خیابون فردوسی عبور کنیم که سفارتخانه‌های خارجی عظمت این جمعیت، و بعدم بریم جلوی دانشگاه تهران و در حقیقت نشون بدیم که رفراندوم ضد شاه یعنی این.
چه واسطه‌ای داشت؟
خب همین، از اینجا به بعد آقای خونساری چون نتونست بیاد، طبعا ما هم نتونستیم این راهپیمایی رو ادامه بدیم و قرار شد اعلام کردن 3 بعد از ظهر دم مسجد عزیزالله تو بازار، که تازه ما از در خونه بهبهانی تو چه کوچه سرپولک که اومدیم بیرون، تازه گارد شهربانی رسید و شروع کرد به درگیری، و برای اولین بار بعد از 28 مرداد ملت درگیر شدن. تا اون موقع پلیس که حمله میکرد همه در میرفتن، با هم برخورد کردن، این باتوما اینا رو گرفتن پرد کردن رو پشت بولای اطراف و اونا مجبور به عقب نشینی شدن، منتها جمعیت متفرق شد. من رفتم منزلمون سرچشمه، مادرم میشسته بود توی اتاق بزرگ اونجا دم پنجره باشو. من یه نهار خوردم اومدم بیام برم، گفت کجا میری پسرم؟ گفتم که داریم میریم جهت علما با این قضیه صحبت. گفت خب چی میشه؟ گفتم چی مثل انجمنهای ایالتی و ایالتی انشالله علما پیروزن. من گفت نه پسرم، پات در راهی گذاشتی که تا پایان عمر رهات نمی کنه، اما برو چون برای خدا، سعی کن فقط برای خدا ادامه بدی. من یاد مادرم بکنم که
روحشون شاد بشه.
البته خواهر شهید صادق امانیست، او حسابش با من جداست. بعد از این که اومدیم توی بازار، دیدیم در مسجد آسای زلال رو بستن، زنجیر کردن، قفل کشیدن، دیگه رفراندوم تبدیل شد به زد و خورد. درگیری و برخورد و اینها روز سوم بهمن، چهارم بهمن، پنجم بهمن ما در بازار و اطراف چیز و خیابونها مشغول درگیری با کماندوهای شاه بودیم. انقدر باتون به سر من خورده بود مثل این گلونای کاکتوس شده بود، چون باتون که میخوره تو سر اولش که درد میاد، بعد قلمبه میشه میاد بالا. و من مجبور شدم یه کلاه گرفتم گوشتم سرم که معلوم نشه باتون خورده هستم که دستگیر بشم. و این همون بحثی است که شاه وقتی وحشت کرد از این جریان و بستن و تعطیلات و درگیری ها و برخوردا، رفت قم روز چهار بهمن و اونجا امام دستور داد که هیچ که از خونش بیرون نیاد و هیچ که نیمد بیرون. شاه وارد قم شد، یه شهر ارواح هستن تعطیل. شب اینا تاغنوسه زده بودن دولتی ها برای ورود شاه. همون شب نصف شب قمیا همراهی کردن، این تاغنوسه تا رو تمام آتیش زدن، یه دونش هم واقعی نبود. شاه وارد شد، دید همه تاغنوسه تا آتیش زده، بعد هم کسی تو خیابون نیست. اومد دم جلوی حرم، اون موقع یه دیوار بلند آجری بود همین کنار صحن حرم، اونجا براش مراسم گذاشته بودن و میز گذاشته بودن که اسناد چیز رو بگه، اسناد استاد اراضی بعضی روستاییان اطراف قم رو بده. وقتی اون اونجا رسید، دید یه دونه اما به سر نیست، یه 20 نفر همین مسئولین از چیز اومدن، بقیه کارمنده هم نیومدن که معمولا جمع میکردن. خیلی عصبانی شد، اولین قباله رو که داد دست یک روستایی اونجا، قباله رو از شا گرفت، منتها برگشت گذاشت رو میز. شا گفت چرا گذاشتی رو میز؟ گفتش که علما میگن این معلوم نیست حلال باشه. شا دیوانه شد، رفت بالای اون چارپایه و وایسه پای چیز، از همونجا شروع کرد هر چی از دهنش در اومد گفت، دیهات میزد، میگفت این ارتجاع سیاه از ارتجاع سرخ، یعنی کمونیستا بدتره، من کینم به ارتجاع سیاه بدتره. خلاصه هر چی از دهنش در اومد گفت. بعد دیدید هیچ کس هم نکفی میزنه نه چیزی، همون هم داشت میکنن که این چرا دیوانه شده. رفت اون بالا، از همونجا پرید و سوار ماشین شد و خداحافظی هم با هیچ کس نکرد و اینا، با بقیه کار رو ول کرد اومد ترون. خب این ضربه سنگینی به این بود و بالاتر از همه به آمریکایی‌ها نشون داد که این اصلا عرضه نداره این کار رو انجام بده.
بسیار خب، یه فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، برگردیم ادامه گفتگو با جناب علی رو پی بگیریم. البته من خیلی تلاشم جون خودم بگیرم میان کلام شما نیام، هم موضوع تاریخی بود و هم
یه بخشش
جذاب و شیرین شما صحبت کردین، تلاش کردم که کمتر صحبت کنم و بحث به انحراف کشیده نشه. بریم و برگردیم با ادامه گفتگو با شما خواهیم بود.
پس از واقعه 15 خرداد، علم به میان خبرنگاران آمد و قیام عمومی را به تحریک دولت‌های خارجی ارتباط داد و گفت کیف پولی از خارج برای تحریک کنندگان ارسال شده است.
در اینکه پول داده شده، پول مصرف شده، هیچ تردیدی نه، پول مصرف شده. و در اینکه انگشت خارجی هم در کار بوده، باز هم تردید نه، کاملا روشن هست که پول از کجا آمده
و دست یک عمل تند وحشیانه حساب نشده رفت. مردم رو در خیابانها و میدانها به رگبار بستند و اون روزها رقم 15,000 شهید در زبانها میگشت. این قیام یک نقطه عطف شد، اگرچه عده ای را مرعوب کرد، اما خط مبارزه را روشن و واضح کرد. از اون روز حرکت انقلابی مردم ایران که از تقریبا 9 ماه قبل از اون یا 1 سال قبل از اون به تدریج آغاز شده بود، شکل قطعی و